أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در امر دومی بود که خمس به او تعلق می‌گرفت و او عبارت از معادن بود، که معنای معدن رو اون روز عرض کردم. علمای امامیه خب متفقن بر این که در معدن خمس ثابته، همون خمسی که مقابل زکاته و همون خمسی که در آیه غنیمت ما غنمتم من شیئن فان لله خمسه. لکن علماء اهل تسنن اولا در این معنا اختلاف دارند که آیا چیزی به ذهب و فضه و معادن ذهب و فضه و اشباه این تعلق میگیرد یا نه. بعضیاشون اختصاص میدن به خصوص ذهب و فضه، مثل ابو حنیفه. بعضیاشون دائره رو وسیع تر میگیرن، لکن عمده مطلب این است که چیزی رو هم که در اینها ثابت میکنن به عنوان خمس در آیه غنیمت نیست و به تعبیر ما خمس در مقابل زکات نیست، بلکه مقصود اینها از تعلق خمس همون زکاتی است که ما هم در طلا و نقره با شرایط خاص اون زکات رو قائل شدیم. مقصودشون خمس اصطلاحی نیست. حالا چون در مقدار شاید متحد بوده، چون ما در طلا و نقره ظاهرا صدیبی است در با شرایطش حکم میکنیم به اینکه باید یا یک بیستم، درست نظرم نیست، ولی اینها به اون عنوان نیست، به عنوان زکات این حرف رو میزنن و الا غنیمت در آیه غنیمت رو به لحاظ این که این آیه در قصه بدر واقع شده و آیات قبل و بعدش هم مربوط به جنگ، منحصر به غنایم دارالحرب میدانند. در معادن چیزی را به عنوان خمس مقابل زکات قائل نیستند، حتی در طلا و نقره. ولی علمای امامیه همه متحدند و متفقند بر اینکه در معادن خمسی که به عنوان یک کسر مشاع مخصوصه و در آیه غنیمت هم ذکر شده، این متعلقه به معادن هم می شود. معادن یکی از امور متعلقه خمسه. بحث در این است که آیا این معادن مقصود چیه؟ اول یه چند نوع روایتی هست این روایات رو ما ملاحظه بکنیم و از روی هم رفته ببینیم چی استفاده می شود. آیا این فرمایش امام بزرگوار استفاده می شود که مرجع در باب تشخیص معدن فقط عرف و غیر از عرف مرجع دیگری نداریم، یا اینکه از کلمات بعضی ها استفاده می شود که خود شارع هم تعبدن بعضی از امور را به عنوان معدن تعبیر کرده، ولو اینکه از نظر عرف عنوان معدنی بر او منطبق نیست و صادق نیست. این بستگی داره به اینکه این روایات رو ما مخصوصاً بعضی از این روایات رو با دقت ملاحظه بکنیم تا ببینیم چی استفاده می شود. روی هم رفته می توانیم بگیم در این رابطه، حالا با قطع نظر از مسائل دیگره، این مسئله تعلق خمس به معدن، مثل مسئله اینکه آیا نصاب لازم داره یا نصاب نداره، نصابش چه مقداره، اینها دیگه مسائل بعدیه، ولی اصل مسئله تعلق خمس به معادن، روایاتی که این معنا ازش استفاده می شود تقریبا سه نوع روایته. یک نوع روایات همین عنوان معدن و معادن در ذکر شده که راوی و سائل از امام سوال می کند که سألته عن المعادن کم فیها، چه مقدار باید در رابطه با معادن پرداخت بشود، که حالا عرض می کنیم انشاءالله روایتش رو. یک نوع روایت اینجوریه که عنوان معدن به طور کلی درش ذکر شده بدون اینکه تفسیری و توضیحی در رابطه با معدن داده باشد. نوع دوم یک روایاتی هست که بعضی از مصادیق ظاهره معدن رو ذکر می کند، از مصادیق واضحه معدن رو، مثلا میگه طلا و نقره و مس و امثال ذالک رو ما به دست آوردیم از محل اصلی خودش، چه مقدار باید در رابطه با اینها بپردازیم؟ امام می‌فرماید باید خمس بدهید. نوع سوم یک روایتی است که این روایت به دو طریق نقل شده و هر دو طریق هم صحیحه، لکن بعض الاعلام چون به یک طریقش حالا یا توجهی نکردن رفتن روی یک طریق دیگر و تازه از اون طریق هم برداشت صحیحی به نظر ما نکردن، حالا این روایات رو عرض می کنیم تا روی هم رفته این معنا استفاده بشود. ضمن اینکه تعلق خمس به معادن مسلم بشه و کسی در این معنا تردیدی نداشته باشد که یکی از امور متعلقه خمس معادنه، ضمن این معنا هم روشن بشه که آیا معدن همون چیزی است که عرف به اون معدن میگوید، یا اینکه شارع تعبدن هم بعضی از موارد رو عنوان معدنیت برش اطلاق کرده که لعل فی العرف عنوان معدن نداشته باشه. این بستگی دارد به اینکه از این روایتی که انشاءالله عرض میکنیم چه استفاده میشود. پس روی هم رفته ما سه نوع روایت تقریبا در باب معدن داریم و این سه نوع روایت رو ملاحظه میکنیم انشاءالله و ببینیم مجموعاً از این روایات چه استفاده میشود. روایات رو صاحب وسائل در باب سوم از ابواب ما یجب فیه الخمس، در کتاب الخمس، کتاب الخمس ابواب ما یجب فیه الخمس باب سوم عرض می شود. در این باب سوم اینجوری روایات رو نقل می کند، در روایت دومش، دوم از باب سوم، صحیح حلبی فی حدیث قال سألت ابا عبد الله علیه السلام، ابتداعا از این سوال میکنه، عن الکنز کم فیه، کنزم یکی از اموری است که متعلق خمسه و در آتیه انشاءالله بحث میکنیم. حالا ابتدا سوال حلبی از کنز، عن الکنز کم فیه قال الخمس، امام فرمود باید خمسش رو بپردازه. سوال دوم و عن المعادنه کم فیها، سوال از معادن، جمعم محلا و علف و لامه، آیا معادن چه مقدار درش هست؟ قال الخمس. و بعد بعضی مصادیقش رو ذکر می کند، و عن الرصاص و السفر و الحديد و ما کان بالمعادن، یا عن المعادن کم فیها قال یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب و الفضه، چون ذهب و فضهش دیگه قدر متیقنه در باب معادن بوده، امام می‌فرماید که این اموری رو هم که تو سوال کردی اینا مثل همون ذهب و فضه میمانن و باید خمس اینها داده بشود. روایت سوم صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المعادن ما فیها، چه مقدار در رابطه با معادن باید پرداخت بشود؟ فقال کل ما کانه رکازن ففیه الخمس، هر چیزی که عنوان رکاز، رکاز عبارت اخرای از معدنه، روکاز همونیست که ما هم در تعبیر خودمون به مرکز و تمرکز و امثال ذالک تعبیر میکنیم، نه اینکه ما معدن رو هم به حسب لغت معنا کردیم، یعنی اون محل اقامت، که محل اقامت یعنی اون محل اجتماع و محل رکوز اون شیعه. درباره ابل گفتیم در بعضی از لغت‌ها میگوید ابل روی زمین خوابید و دیگه تکون نخورد. اونجا تعبیر به عدونت الابل میکنن و آیه جنات و عدنن هم ناظر به همین معناست. پس این که سؤال از کلمه معادنه، لکن امام در جواب میفرماید کل ما کان رکازن ففی الخمس، یعنی هر چیزی که اصالت داشته باشد و مرکزیت داشته باشد برای چیزی، این عنوان مرکزیت که معدن هم همین معنا رو داره، در رابطه با او خمس باید پرداخت بشود. اون وقت زیدش می فرماید و قال ما آلجته به مالک، اونی که با مال خودت او رو معالجش می کنی و تر و تمیز می کنی و صاف و صوف می کنی، ففیه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارتهی مصفا الخمس. بعد که تمام میشه اونی که تش باقی میمونه برای شما به عنوان مصفا، باید خمسشو بپردازید به عنوان اینکه اون رکازه و از معدن اتخاذ شده. پس این یک نوع روایات که عنوان معدن و معادن درش مطرحه و این روایت اخیر خصوصیتش این بود که از معادن تعبیر به رکاز شده بود، شاید مشعرن به همین معنا که معنای معدن یعنی اون مرکز اصلیه، مثلا طلا و نقره، مرکز اصلی حدید، مثلا مرکز اصلی اون چیزهایی که دارای قیمتهای زیادی هستند. نوع دوم روایاتی هستند که کلمه معدن درشون ذکر نشده، لکن از مصادیقی سوال شده که تقریبا این مصادیق جزء مصادیق روشن معدن هم هستند، بدون اینکه کسی درشون تردیدی داشته باشه، لکن عنوان معدن درش مطرح نیست. حالا اگرم مطرحه با اضافه است، یکی روایت صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، روایت اول قال سألته عن معادن الذهب والفضه و صفر والحديد والرصاص فقال علیها الخمس جمیعاً، که اگر ما بودیم و تنها این روایت نمیتونستیم استفاده بکنیم که در مطلق معادن خمس ثابته، برای اینکه اون چیزی که مورد سؤال سائله این معادن ذهب و فضه و رصاص و امثال ذالک، و الا از مطلق معادن هیچ سؤالی نشده در این روایت. یا در یک روایت دیگری، روایت پنجم، روایت محمد بن علی ابن ابی عبدالله عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، که حالا اینا فعلا به ما ارتباطی نداره، و ان معادن الذهب و الفضه، هل فیها زکاتون، آیا زکات در اینها ثابته به لحاظ همون فتوای ابو حنیفه که مخصوصا در ذهب و فضه مسئله زکات رو مطرح کرده و اصلا مسئله خمس مقابل زکات مطرح نیست؟ فقال، امام فرمود اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس، اگر قیمتش به یک دینار رسید، که حالا فعلا به این نصابش ما کاری نداریم، عمده به این جهت که می فرماید ففیه الخمس، اما اگر ما بودیم و این روایت، باز تعدیه به سایر معادن نمیتونستیم بکنیم. این روایت هم در رابطه با معادن ذهب و فضه داره این مسئله رو مطرح میکنه، لذا روی کلی معادن از این روایت نمیشه استفاده کرد. اینم تقریبا نوع دوم روایاتی بود که در این بابه. نوع سوم یک روایتی است که این روایت رو خیلی باید درش دقت بکنید. این روایت، روایت چهارم صحیحه محمد بن مسلم، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الملاحه یا ملاحه، قال فقال و مل ملاحه، ملاحه چیه؟ فقال ارزون سبختون مالهه، یک زمین شورزاری که نمک ازش استخراج می شود. به چه صورت نمک استخراج میشه؟ یجتمع فی هل ما او فیسیر و ملحن، آب در این زمین جمع میشه و پس از مدتی این آب تبدیل به نمک میشود، مثل یخهایی که مثلا در سابق در زمستان گرفته میشد از این آبها. فقال، عمده اینجاست، دقت بفرمایید، روی روایت عرض می شود که تهذیب داره، فقال هازا المعدن فیه الخمس، اینم معدنه درش خمس ثابته، هازا المعدن فیه الخمس، این بنابر نقل شیخ در کتاب تهذیبه. حالا باز بر میگردیم به این روایت. فقلتو والکبریتو و نفت یخرج من الارض، کبریت و نفتم از زمین خارج می شود. قال فقال هازا و اشباه فیه الخمس، این روی نقل تهذیبه. صاحب وسائل می‌فرماید و رواه الصدوق به اسناده عن محمد ابن مسلم الا ان فیه در روایت صدوق داره فقال مثل المعدن فیه الخمس به جای هازا المعدن فیه الخمس داره هازا مثل المعدن فیه الخمس. این روایت از چند جهت قابل توجه و قابل دقته. اولا بعض الاعلام که این روایت رو آورده فقط همون روی نقل تهذیب این روایت رو نقل کرده و اشاره ای به نقل صدوق نداره که در نقل صدوق به جای هازا المعدن داره هازا مثل المعدن فیه الخمس. شاید این حالا قابل توجیه باشه و توجیهش هم این است که ایشون اسناد صدوق رو به محمد ابن مسلم درش مناقشه داره. از موارد دیگه من میگم این حرف رو و در اینجا ایشون اشاره ای نکردن، اسناد صدوق رو به محمد ابن مسلم درش مناقشه میکند، به خلاف اسناد شیخ و کلینی به محمد ابن مسلم که او قابل تصحیحه. حالا اولا این یک جهت در روایت که در یک نقل داره هازا مثل المعدن. حالا اگر روایت اینجور باشه، هازا مثل المعدن باشه، دیگه این مطلب برا ما خیلی روشن میشه که معدن دیگه یک چیزی نیست که یک تعبد شرعی و یک مصداق شرعی ما در مقابل عرف براش درست بکنیم، بگیم که همونطوری که عرف خیلی از جاها رو معدن میدونه، این روایت هم میگوید که زمین شورزاری که آب درش جمع میشه و این آبها بعد از مدتی تبدیل به نمک میشه، اینم مثل معدنه. مثل معدن بودن یعنی فی تعلق الخمس دیگه. خب حکم شرعی رو بیان کرده، امام فرموده همونطوری که در معدن خمس هست در اینم خمس ثابته، بحثی نداره، ازش دیگه استفاده نمی کنیم که معدن یک مصداق شرعی هم در مقابل عرف داشته باشد. عرض کردم علت این که ایشون به این نقل توجه نکرده شاید روی همون مسئله بوده که سند صدوق رو به محمد ابن مسلم ایشون درش مناقشه دارن. حالا فرض کنیم همین نقل شیخ در تهذیب در کار باشه، هازا المعدن فیه الخمس، آیا شما از این عبارت چه استفاده می کنید؟ از این عبارت استفاده می شود که شارع می خواد یک مصداق شرعی برای معدن در مقابل عرف و زائدن علل عرف بیان بکند، یا وقتی که امام می فرماید هازا المعدن یعنی همون معدن عرفیه، منتها چون یک فرد نسبتا خفیجی هست که خفایش رو هم بعدن من عرض میکنم انشاءالله، امام او رو بیان کرده، روشن کرده که نه، خیال نکنید که مجرد این که مثلا این زمین شورزار در روی زمین به واسطه استماع ما تبدیل به ملح و نمک میشه، این از عنوان معدن بودن عرفی خارج بشود. آیا روی هم رفته شما از کلمه هازا المعدن فیه الخمس استفاده می کنید که امام می خواد بگوید که من مثلا مبین شرع حکم می کنم به این که هازا معدنون شرعن، ولو این که به حسب عرف هم عنوان معدنیت نداشته باشه و درش خمس ثابته، یا اینکه امام میخواد بفرماید هازا المعدن در معدنیت داره، معدن اختصاصی به ذهب و فضه و رصاص و حدید و صفر و امثال ذالک نداره، اینم یکی از مصادیق معدنه. اگر ما حرف اول رو بزنیم باید بگوییم که در معنای معدن ما دو تا مرجع داریم، در بعضی از امورش باید به شارع مراجعه بکنیم، در بعضی از جام به عرف مراجعه کنیم، بعضی مواردش هم مثلا مشکوکه که بعد امام می فرماید که در امام بزرگوار که باید درش احتیاط بشه. آیا شما این معنا را استفاده می کنید یا اینکه نه هازا المعدن می خواد بفرماید که این هم یکی از معادنی است که خودتون بهش معدن می گید، نه اینکه بخوام یه تعبد شرعی در کار بیاریم و عنوان معدنیت رو به صورت یک تعبد شرعی ذکر بکنیم. لذا این اشکال هم اینجا هست که اولا روی نقل صدوق هیچ تکیه‌ای نشده، ثانیا روی نقل شیخ هم در تهذیب که تکیه شده عنوان تعبد شرعی و حقیقت مثلا شرعیه به این معنا ازش استفاده شده، در حالی که ما علاوه بر اینکه ذاتن بعید میدونیم این معنا رو، خود روایت هم دلالتی بر این مطلب نداره. لکن مشکلی که در روایت هست و من ندیدم کسی در مقام حل این اشکال براد، اینه که بعد از آنی که سائل از امام سوال می کند که یک زمین سبخه مالحهی داریم که یجتمع فیها الماء فیسیر ملحاً، و امام می فرماید هازا یا مثل المعدن یا المعدن فیه الخمس، با وجود این مسئله آیا سؤال بعدی دیگه چه مناسبتی داره؟ سؤال میکنه سائل که آیا نفت و کبریت هم درش چیزی هست؟ امام میفرماید بله، نفت و کبریت هم باید درش خمس داده بشه. اونجا دیگه کلمه معدن رو امام اطلاق نمی کند، فقط می فرماید هازا و اشباهه فیه الخمس. و سوال اینه که مسئله نفت و کبریت در رابطه با معدنیت بلا اشکال اولویت داره از مسئله ارزون سبختون مالهه. وقتی که در ارزون سبختون مالهه امام حکمی فرماید به این که باید خمسش رو داده بشه، حالا به هر عنوانی، آیا نفت و کبریت نسبت به ارزون سبقتون مالت این اولویت نداره؟ با اینکه نفت و کبریت دیگه یک چیزی نیست که در روی زمین درست بشه، به خلاف ارزون ماله، نفت و کبریت یه چیزی است که باید از زمین استخراج بشود و از قعر زمین به دست بیاید. این سوال بعد از اون جوابی که امام علیه السلام داد چه موردی میتونه پیدا بکند وقتی در ارزون مال هست؟ حالا یا تعبدن یا مطلقا میفرماید هازا المعدن فیه الخمس، آیا اگر زمین نمکزار و نمکدهی عنوان معدن پیدا کرد و درش خمس بود، آیا نفت و کبریت اینها به طریق اولا درشون خمس نیست؟ نفت و کبریت که دیگه به طریق اولا باید درشون خمس ثابت باشه. بس این سوال ایشون بعد از اون بیان امام علیه السلام چه راه حلی میتواند داشته باشد؟ البته با توجه باز به این معنا که مسئله نفت، ولو اینکه خب در روایات ما هست، ولی پیداست که در زمان سابق اینطور نبوده که بخوان یه نفتی رو اگر استخراج بکنن باید یه چاه 2000 متری رو بکنن. اونا نه وسیله شو داشتن و نه راهی برای تشخیص این معنا داشتن. آیا مقصود از نفت چیه؟ مقصود عبارت از اون نفتی بوده که مثلا این چاهای آرتیزیان خود به خود در بعضی از زمین‌ها پیدا می‌شده، بدون اینکه نیاز داشته باشد به اینکه یک چاهی رو حفر بکنم تا چه برسه به یک چاه 2000 متری که اصلا وسیله‌ای نبوده در سابق برای این معنا. این یه موضوعی است که قدری درش فکر بفرمایید تا فردا انشاءالله نتیجه